در فلسفه بعضیا خب این تلقی عوامان است خیال میکنن که کاری انجام نمیشه، فعالیت رخ نمیده، دو نفر میشن فقط با هم حرف میزنن دیگه. اما واقعا این نیست. من روی فرموله بودن و مقوله بندی بودن مسائل عقلی در فلسفه به خاطر این تاکید کردم که فلسفه صرف حرف زدن نیست. فلسفه دو تا مسئله مهم دیگه علاوه بر حرف زدن درش دخیله. یکی چگونه حرف زدنه، یکی جهت حرف زدنه. ما اگر بخوایم عالم رو بشناسیم و ببینیم که آیا کلیتی در عالم هست که شامل همه مقولات و زیر مقولات در جهان بشه، ما برای این مسئله باید به حرفهایی که با هم میزنیم به صورت روزمره باید بهش جهت بدیم، و این جهت دادن گاهی اوقات موجب پیچیدگی نظام شناختی به نام فلسفه میشه.
که نسل ما سلام، خوش آمدین به یکی دیگه از سری پادکست های نواک. در خدمت میهمان عزیزی هستیم که تا چند لحظه دیگه خودشون رو معرفی میکنن و راجع به موضوع برنامه باشون صحبت میکنیم. اما قبل از شروع برنامه لازم میدونم که چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم و بعدش بریم سراغ شروع برنامه. اول اینکه ازتون عذرخواهی میکنم که مجبور هستین صدای سرماخورده منو تحمل کنین. واقعا نمیشد نگه داریم و بعدا ضبط کنیم. زمانمون اندک بود و ممنونم که این صدا رو تحمل میکنین. نکته دیگه این که برای تهیه کتابهایی که در این پادکست و پادکست‌های قبلی و بعدها معرفی میشه، همچنین لیست تازه های کتاب هایی که در پادکست ها معرفی میشن میتونین به بخش های نابینایان کتابخانه عمومی سراسر کشور مراجعه کنین و کتاب ها رو تهیه کنین. نکته دیگه این که خوشحال میشیم با پیشنهادات و انتقادات سازنده خودتون، ما رو در جریان نظرات خوب خودتون قرار بدین و به بهبود برنامه برای برنامه های بعدی کمک کنین. سلام، خوش اومدین به برنامه و خوشحال میشیم خودتون رو برامون معرفی کنین تا به راجب موضوع برنامه و موضوع صحبتمون بیشتر حرف بزنیم.
منم خوشحالم از اینکه در خدمتون هستم. سلام بر شما و شنوندگان عزیز این پادکست خوب. من حسین شیرخانی هستم. مدرک تحصیلیم رو هم اگر بخوایم بدونین کارشناس ادبیات زبان فارسی هستم، فارغ التحصیل از دانشکده در حقیقت تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی در تهران.
اما موضوعی که ما میخواییم با آقای شیرخانی صحبت کنیم خیلی متفاوتتر از ادبیات هست. برای خیلی ها خیلی جالب خواهد بود که ما میخواییم راجع به فلسفه با آقای شیرخانی صحبت کنیم. آقای شیرخانی جز معدود کسانی هستند که فلسفه رو نه به صورت آکادمیک بلکه برای علاقه خودشون خوندن و این برای ما جای بسی افتخار هست که در خدمت یکی از بزرگانی هستیم که راجع به یکی از موضوعاتی قراره برای ما صحبت کنند که به صورت آکادمیک نخوندن بلکه به خاطر علاقه شخصی خودشون دنبالش رفتن. آقای شیرخانی در خدمتتون هستیم، توضیح بدین راجع به فلسفه و بگین چی شده که دنبال فلسفه رفتین و از فلسفه چه موضوعاتش براتون جالب بوده؟
خب من آغاز آشناییم با فلسفه واقعا از طریق رادیو گوش کردن بود. من در دوران نوجوانی خب رادیو خیلی گوش میکردم. یک برنامه ای داشتیم در رادیو فرهنگ کنونی و رادیو دوی اوائل سالهای 73 و 74 که مصادف با نوجوانی ما بود، برنامه پخش می شد شب جمعه، به خصوص اون برنامه که مد نظر من هست به نام هفت گنبد. این برنامه به موضوعات متنوعی می پرداخت، از جمله فلسفه و زبانشناسی تطبیقی یا اون چی که حالا بعداً به اتیمولوژی حالا معروف شد و ما با این نام شناختیم، ریشه شناسی. یک آقایی بودن به نام آقای حجت اسدیان که ایشون از شاگردان مرحوم فردید بودن و آشنایی من با فلسفه از همین برنامه رادیویی شروع شد که یک جمله از هایدگر رو به آلمانی نقل می کردن که اون جمله هم این بود: Es gibt sein، به معنی هستی هست، هستی وجود دارد. حالا برای برخی از شنوندگان شاید این جمله بدیهی به نظر بیاد، اما بعدن اگه لازم شد توضیح میدیم که این جمله یک مفهوم پدیدارشناسانه داره و هایدگر بر این عقیده و بر این باور هست که ما نباید دنبال شناخت و بنیادهای شناخت و اونطوری که دکارت میخواد صحبت بکنه بگردیم، بلکه باید با هستی همونطوری که هست روبرو بشیم. از این جمله و تفسیر غلط فردیدی این جمله آشنایی من با فلسفه شروع شد و در کلاس‌های دبیرستانمون یک معلمی داشتیم که صحبت از ویتگنشتاین میکرد، ویتگنشتاین یک و ویتگنشتاین دو. این دو اشاره و این دو سرچشمه کم کم منو وادار کرد که برم فلسفه بخونم و خیلی اوقات هم ادبیاتشو متوجه نمی‌شدم، اصلا نمی‌فهمیدم اینا چی دارن میگن فلان، اما با دقتی که کردم، حالا نمیخوام بگم به طور کامل فهمیدم، ولی به هر صورت دریچه‌ای بر روی من باز شد که ببینم فلسفه چه جهان غریب و بزرگ و واقعا وسیع و فراخیه.
خب احتمالاً آقای شیرخانی شما کتابای زیادی رو در موضوع فلسفه خوندین و اول اینو من بپرسم، شما بیشتر مطالعاتون در فلسفه غرب بوده یا فلسفه اسلامی؟
بیشتر علاقه و مطالعه‌ام فلسفه غرب هست. حالا دلیل خودش رو هم داره و اگر بخواید بپرسین، ولی به نظر من میرسه که فلسفه اسلامی به هر حال به خاطر پیش‌فرض‌هایی که داره نمیتواند و اجازه نمیدهد که مسائل فلسفی رها و بدون پیش‌فرض مطرح بشن و این مسئله من رو بیشتر به سمت فلسفه غرب جذب کرده راستشو بخواید.
و شما در فلسفه چه موضوعاتی رو بیشتر دنبال کردین؟
والا الان اگه راستشو بخواین، اون چیزی که من رو واقعا حیران میکنه و اصلا عجیب به خودش مشغول میکنه فلسفه علم هست. یعنی اون شاخه که من رو خیلی جذب کرده و خیلی مطالعه کردم و اصلا علاقه اصلی من بوده واقعا فلسفه علم بوده. اما یه چیزی من به شما بگم، شما اگر بدنه و شاخهای اصلی فلسفه رو مطالعه نکنید، نمیتوانید درک درست و جامعی از فلسفه علم داشته باشین. حالا اگر بخوام وارد مباحثش بشیم خیلی پیچیده است، اما من مختصرا به شما عرض بکنم که واقعا اگر ندونید، حالا تو سال اولتون هم بود، چه نهله هایی داره فلسفه، چه به قول معروف شاخه هایی داره فلسفه. خب شاخه های مختلفی داره. مثلا یکی از مهمترین شاخه هاش فلسفه تحلیلی یا فلسفه انگلو امریکن هست، انگلیسی آمریکایی هست، که زبان و نحوه بیان ما و ارتباط زبان و شناخت یکی از مسائل اصلیشه. خب نوع دیگری از فلسفه، فلسفه پدیدارشناسانه هست که دنبال توصیفی هست که همه مقدمات و پیامدهای یک عمل و یک رفتار رو توضیح بده. یک نهله دیگه از فلسفه هست به نام پست مدرنیسم که مجموعه عقایدی هستند که معتقدند عقل کارایی لازم در توضیح جهان ما رو نداره و عمدتاً پایه اصلیشون در تبیین مسائل خواست و اراده انسانی هست. البته این نهله آخر که من خدمتون عرض کردم یک مقدار زیادی جنبه آنتی فیلوسوفیکال و ضد فلسفی داره و برخی افراد این نحوه از نگرش رو فلسفی نمیدونن و صرفاً اسم تفکر بر روش میذارن. حالا میخوام اینو به شما بگم که شما اگر ندونی که نظر پست مدرن ها در مورد عقل چیست، خب لاجرم اونها ایراداتی وارد کردن بر جایگاه عقل که آیا اصلا عقل در بین همه انسان ها مشترک هست، میزانش یا رابطش با خواست ها و احساسات ما چی هست. ما اگر این مسائل رو و ایراداتی که نهله ضد فلسفی و نهله پست مدرن مطرح کرده اگر نشناسیم، لاجرم در همین فلسفه علمی که حالا من بهش علاقمند هستم هم قاعدتا نمیتونیم پاسخ درخوری به ایراداتی که اونها طرح کردن و لذا بهبود و توسعه تئوری علمی بدیم. لذا من فکر میکنم که بر صورت با وجود اینکه دنیا امروز خیلی تخصصی هست و افراد در حیطه‌های خاصی تخصص پیدا میکنن، اما فلسفه چون با فکر و با ایراد گرفتن و با پاسخ گفتن سر و کار داره، یه فیلسوف، حالا من که خودمو فیلسوف نمیدونم، من علاقمند به فلسفه هستم، اما یه فیلسوف نمیتونه واقعا در یکی از شاخه های فلسفه محاط باشه و بگه که من فقط در این نوع از فلسفه به قول علما تفلسف میکنم. فلسفه آدم رو خواه نخواه میکشاند به هر جایی که حرف جدیدی زده میشه. من نظر شخصی این هست.
به نظر شما اگه یکی بخواد شروع کنه خوندن راجع به فلسفه و
بله.
آموختن فلسفه رو از کجا و با چه موضوعی میتونه؟ اصلا باید با موضوع خاصی شروع کنه یا باید با نویسنده خاصی شروع کنه یا همین که فکر فلسفه خوندن به ذهنش اومده خودش میتونه یه نقطه شروع باشه براش؟ شروع خواندن فلسفه برای یکی علاقمند کجا هست؟
والا خوشبختانه افراد زیادی آمدن و دغدغه‌شون این بوده که فلسفه رو همه فهم و همه پذیر و همه آشنا بکنن. حالا به دو موردش من اشاره میکنم. یکی آقای پل استراترن هست که مجموعه کتابهای خوبی داره به نام آشنایی با حالا فیلسوفان، که یه مجموعه هست، حالا افلاطون داره، ارسطو داره، سقراط داره، ویتگنشتاین داره و خیلی فلاسفه دیگه. و یک فرد دیگری هم هست به نام آقای آلن دوباتن که از دریچه های و موضوعات مختلف فلسفه نگاه میکنه، که یکی از حالا کتاب های مشهورشون هم تسلی بخشی های فلسفه هست. اما نه، من فکر میکنم که صرف فکر فلسفه خوندن کافی نیست، از این جهت که فلسفه صورتبندی مقولات عقلانی هست. یعنی صرف این کافی نیست که بگی من میام با شما میشینم بحث میکنم به یه جایی میرسیم. فلسفه در طول زمان مسائل مهمی درش انباشت شده، مسائل مهمی به قول من رو بار شده، افراد اومدن قضایا و گزارهای زیادی رو مطرح کردن، لذا ما اگر این گزاره ها رو ندونیم نمیتونیم واقعا اونجوری که باید و شاید، خب مثل اگرم بخوایم این کار رو بکنیم شاید به مدد نبوغ خودمون بتونیم مسائل رو دوباره کشف و به قول من رو بازسازی و بازدایی بکنیم، اما این میشه مثل کشف دوباره چرخ. یعنی خب چرخ وجود داره و یه نفر با آزمون و خطا فکر میکنه که فلان وسیله رو اگه بر چرخ سوار کنیم بهتر میگرده، ولی خب این کشف دوباره چرخ است. لذا من فکر میکنم که برای پرهیز از تکرار و برای پرهیز از سرخوردگی و برای پرهیز از خستگی بهتره که آدم آشنایی های لازم رو با مقولات پیدا بکنه که بتونه عقلانیت رو فرموله و چارچوب بندی شده درک بکنه و در اون چارچوب بتونه سخن بگه. گرچه بعضی از افراد هم هستن که فلسفهشون در هیچ نظامی نمی گنجه. از جمله این افراد میتونیم مثلا به فیلسوف معروف نیچه اشاره بکنیم. نیچه خیلی غیر نظاممند و غیر سیستمی و مشکل حرف میزنه. ولی اگر شما نظاممندی فلسفه رو بدونین، در فهم ایراداتی که نیچه بر نقش عقل وارد میکنه هم موفق تر خواهیم بود. به نظر من اینه که اگه بخوام جمع بندی بکنم، بهتر این است که انسان از کتابهای ساده و گفتگو محوری که توضیح میدن نقش فلسفه رو، جایگاه فلسفه رو و ارتباطش با دیگر نظامهای فکری و حتی مسائل روزمره انسانی، آدم اگر از اینجاها شروع بکنه دیگه مثل من لازم نیست بره ببینه که مثلا فلان کلمه در فرهنگ و قاموس فلسفه چه معنایی میده و خیلی مسائل دیگه که احتمالاً منجر به بدفهمی های عجیب غریب میشه.
راجب کتاب ها توضیح بدین. شروع کتاب ها خب گفتین که بعضی نویسندگان رو هم گفتین که مجموعه کتاب هایی دارن با عنوان آشنایی با فلسفه، در واقع کتاب هایی رو معرفی کنین که اولا فلسفه خودش یه رشته، حالا اینجوری میگن که یه رشته سخت هست، ولی منی که فلسفه خوندم و شمایی که مطالعه داشتین احتمالا به این اعتقاد داریم که فلسفه سخت نیست، احتمالا بهش توجه نشده و اینجوری راجبش تصور میشه. کتاب های عامه پسندتری، حالا عامه پسند یه جاهایی کلمه بدی میشه، یعنی یه کتابایی میشه که
عامه فهم شاید مورد
آره باید راجب فلسفه این کلمه رو به کار ببریم، کتاب های ساده و قابل فهم. تو این زمینه چه کتاب هایی رو میشه معرفی کرد؟
البته من یه نکته خدمت شما عرض بکنم. ببینید، حالا لزوما سخت نبودن، قبل از اینکه حالا به سراغ معرفی کتب بیشتر بریم، به این معنی نیست که اون علم حتما مفیده، یا سخت بودن به اون معنی نیست که حتما این نظام فکری یا این مسئله که ما میخوایم مطالعه بکنیم چیز بلافایده و بیخودی هست. نه، ببینید، یکی از دلایل سخت بودن فلسفه پیچیدگی مسائلی است که درش مطرح میشه. خب من قبول دارم که بعضی از فلاسفه تعمدن سخت نویس بودن، مثلا هگل یا مثل هایدگر که حالا بسیار پیچیده می نوشتن این دو فرد، یا در
دو تا فیلسوف آلمانی.
بله، دو تا فیلسوف آلمانی، یه مقداریش هم خب به خاطر پیچیدگی هایی است که زبان آلمانی داره، یا در بین فلاسفه خودمون مثلا ملا صدرا، خب به هر حال به پیچی یا میرداماد به پیچیده نویسی اینها معروفن. اما مسائل هم من میخوام به شما بگم که بسیار پیچیده است. ما اینو نباید، شما الان چرا کسی نمیگه که مثلا فیزیک علم سختیه؟ برای اینکه فیزیک یه علمی است که واقعا برای مطالعه حرکت مجبور شده که زبان تخصصی ویژه خودش رو به وجود بیاره. فلسفه هم از این قاعده مستثنا نیست. اما چون مردم فکر میکنن که در فلسفه بعضیا خب این تلقی عوام از خیال میکنن که کاری انجام نمیشه، فعالیت رخ نمیده، دو نفر میشن فقط با هم حرف میزنن دیگه، اما واقعا این نیست. من روی فرموله بودن و مقوله بندی بودن مسائل عقلی در فلسفه به خاطر این تاکید کردم که فلسفه صرف حرف زدن نیست. فلسفه دو تا مسئله مهم دیگه علاوه بر حرف زدن درش دخیلن. یکی چگونه حرف زدنه، یکی جهت حرف زدنه. ما اگر بخوایم عالم رو بشناسیم و ببینیم که آیا کلیتی در عالم هست که شامل همه مقولات و زیر مقولات در جهان بشه، ما برای این مسئله باید به حرفهایی که با هم میزنیم به صورت روزمره باید بهش جهت بدیم، و این جهت دادن گاهی اوقات موجب پیچیدگی به قول معروف یه نظام شناختی به نام فلسفه میشه. اما حالا از این که بگذریم، کتابی که خوبه که دوستان بخونن گفتگو با فیلسوفان تحلیلی از اندروپایس هست، خیلی جالبه. میگم خود فیلسوفان تحلیلی هم همونطور که اشاره کردم به هر صورت رابطه بین شناخت و زبان رو عمدتاً مطالعه میکنن، و فلسفه تحلیلی در انگلیسی بهش میگن analytic philosophy، یعنی فلسفه همون تحلیلی معنا میده. از چه جهت؟ از این جهت که اینها مسائل فلسفی رو مثل فلسفه قاره‌ای، که حالا توضیح هم بدم، فلسفه قاره‌ای فلسفه سنتی هست، یعنی نوعی از فلسفه که مسائل رو به صورت کلی مطرح میکنه، انسان کلی، روح به معنای کلی، علم به معنای کلی، پیشرفت به معنای کلی. اما یه تغییر رویکردی در فلسفه، حالا اینم بگم و بریم سراغ معرفی کتاب، در فلسفه تحلیلی به وجود اومده. میگن آقا ما با مسائل رو به رو هستیم، مثلا اراده انسانیه که برای ما مسئله است، و اراده انسانی رو در چارچوب یه مسئله مطالعه میکنن که چند سر داره. یه سرش انسانه به عنوان موجودی که اراده میکنه، یه سرش عواملی که بر روی اراده او تأثیر میگذارن، و مسائل دیگه‌ای که مسئله اراده انسانی رو شکل میده. یعنی تغییری که فلسفه تحلیلی کرده اینه که دیگه مسائل رو به شکل فلسفه سنتی که از اروپای قاره‌ای مثل آلمان، فرانسه و برخی کشورهای دیگه شکل گرفته کلی نمیبینه، بلکه مسائل رو در چارچوب‌های خاصی مطالعه میکنه، یعنی چارچوب‌هایی که اون مسئله رو رقم میزنن. حالا این فلسفه تحلیلی بود. در مورد فلسفه‌های دیگه هم من یکی از منابعی که توصیه میکنم دوستان بخونن تاریخ فلسفه ها هستن. تاریخ فلسفه ها به خاطر اینکه فلسفه رو از دید تاریخ و از منظر تاریخی مورد بحث قرار میدن، زبانشون نسبت به متون اصلی فلسفه بسیار ساده تر هست. دو تا از نمونه های بزرگ تاریخ فلسفه رو حالا بخوام معرفی بکنم، یعنی سه تا حالا الان یادم اومد، یکی تاریخ فلسفه ویرایش راتلج هست، مؤسسه انتشاراتی راتلج، یکی تاریخ فلسفه کاپلستون هست، و یکی هم تاریخ فلسفه برتران راسل هست که حالا گرچه ممکنه یه کمی قدیمی باشه ولی به هر حال فکر میکنم برای شروع کتابای خوبی باشن. کتاب دیگری که خیلی کتاب جالبی هست کتاب ویتگنشتاین پوپر و سیخ بخاری هست، ترجمه آقای حسن کامشاد و تألیف دیوید ادمونتس هست. این کتاب رو من به همه علاقمندان فلسفه خوندنش رو توصیه میکنم. کتابی است در قالب داستانی اما نه رمان، بلکه یک داستان مبتنی بر واقعیت که یکی از بزرگترین اختلافات بین یک فیلسوف پست مدرن یعنی ویتگنشتاین و یک فیلسوف مدرن و عقلگرا به نام کارل رایموند پوپر رو توضیح میده که اگه کوچولو بخوام اشاره کنم در اون مایه این کتاب رویارویی این دو فیلسوف بزرگ در دانشگاه کمبریج هست. در آغازین سالهای پس از جام جهانی در اکتبر 1946 که مسئله اصلی بین اینها این بوده که پوپر میگفته که جهانی که ما باهاش روبرو هستیم و مسائل اون حکم مسئله رو برای ما دارن، اما ویتگنشتاین معتقد بود که جهان پیرامون ما و اون چی که ما باهاش روبرو هستیم حکم معما رو داره. حالا من توضیح بیشتری نمیدم، برای علاقمندان که برن همون کتاب رو بخونن، هم خودشون بیشتر فکر بکنن ببینن که مسئله با معما چه فرقی داره. بالاخره برنامه ما اگه قراره برنامه فلسفی باشه بهتره که بذر کنجکاوی و طرح سوال رو هم همینجا بپاشیم.
توی صحبتاتون فرمودین کتابهایی که معرفی کردین جنبه رمان و اینها نداشتن، آیا کتابهای فلسفی داریم که همین جنبه رو حفظ کرده باشن
بله،
و فلسفه رو داشته باشن؟
بله فکر میکنم کتاب دنیای صوفی یه مقدار زیادی جنبه داستانی داشته باشه و علاقمندان رو آشنا بکنه. بر صورت در دسترس هست و خیلی معروف است، کافیست با اندک تحقیقی این کتاب رو به دست بیارن و بخونن. جنبه کاملا داستانی داره و فکر میکنم جایگاه خوبی است برای شروع کردن آشنایی با مقولات فلسفی.
این کتاب رو من خودم خوندم و کتاب چیزم هست اروین دیالوم راجب نیچه نوشته، اونم کتاب تقریبا حالا خیلی فلسفی نیست ولی
بله.
اونم
نیچه
هست.
هم
اونم
گریه کرده میفرمین؟
آره، اینجا که صوتیش وقتی نیچه گریست بود، یعنی ترجمه‌ای که من خوندم این بود.
نه همینه، من حالا اسمش خاطرم نه. البته اون کتاب یک مقداری جنبه فلسفیش کمتر است، بیشتر جنبه روانکاوی یک حالا فیلسوف و متفکر رو داره، خیلی مستقیم به فلسفه نمیپردازه. ولی خب من یه توصیه‌ای به دوستانی که میخوان فلسفه بخونن، البته توصیه که نه، در حقیقت حاصل تجارب افتان و خیزان خودم در فلسفه آموزی و دوستی با فلسفه است، اینه که حتما کتاب‌های غیر مستقیمی که ربط لزوماً مستقیم با فلسفه نداره هم بخونن که دید جامعه شناسیشون و دید تاریخیشون به خصوص تاریخشون بالا بره. به خاطر اینکه تاریخ رشته ایست که مانند فلسفه به شما گوش زد می کند که از کلی سازی بپرهیزید. مثلا شما میگید که فرض کن گاو حیوان علفخواری است، اما شما میرید میبینید مثلا گروهی از گاوها مجبور شدن که مثلا به خاطر نبوده علف یه چیز دیگری بخورن. تاریخ کمکش به فلسفه اینه که شما رو از ابتلا به جزمندیشی واقعا برحذر میداره. یعنی شما اگر فلسفه بخونید اما تاریخ ندونید، من فکر میکنم احتمالش خیلی بیشتر از این است که به دام جزمیت بیفتید تا زمانی که فلسفه بدونید و تاریخ بخونید. تاریخ یار غار واقعا فلسفه است و برادر توامان فلسفه است. من به علاقمندان فلسفه توصیه میکنم که از تاریخ غافل نشن. دقیقا مثل فلسفه تاریخ هم به ما موارد نقض رو گوش زد میکنه که از کلی سازی و به دام جزمیت افتادن دور باشیم و بپرهیزیم.
درسته. آیا شما کتاب سیر حکمت در اروپا، این کتاب رو هم جز مطالعاتتون داشتین، از محمد علی فروغی؟
متاسفانه این کتاب رو نخوندم، ولی نمیدونم الان بخوام به طور قطع و یقین بگم چه ارزیابی بکنم که از جهت انتقال معلومات و مطالعات، اما تلاش ایشون رو به عنوان آغازگر ارج می نهم و بر روان ایشون درود می فرستم و هر کتابی ولو با نقص ها ولو با بر صورت امکانات اون زمان رو ما باید در نظر بگیریم با کمبودهای خودش، اما چراغ راهی است به روی ما علاقمندان فلسفه. من در راستای همین مطلبی که شما فرمودین یه نکته‌ای رو بگم. خب من کتاب مجموعه آثار افلاطون رو با ترجمه مرحوم محمد حسن لطفی و مرحوم رضا کاویانی خب خوندم. خب شما برید، هستن متفکرانی که ایرادات زیادی بر این کتاب بگیرن و خب شاید ایراداتشون هم به حق باشه. به هر حال مثلا این کتاب از زبانهای فرانسه و آلمانی به فارسی ترجمه شده، یعنی از یونانی مستقیم ترجمه نشده، و به هر صورت ممکنه معانی این لابلا و به واسطه ترجمه از زبان غیر اصلی به هر حال مبانی و معانی فوت شده باشه. اما بر روان این دو روانشاد هم درود میفرستیم، از این جهت که ما روش کلی بحث رو از لابلای این کتاب یاد گرفتیم. یعنی ممکن است به هر حال دچار اشتباهاتی ما هم شده باشیم بتم، اما من فکر میکنم که شالوده و پیکربندی اصلی تفکر افلاطون با زحماتی که اینها کشیدن و با امانتداری که قطعا داشتن منتقل شده. هیچ کاری هم خالی از ضعف و لغزش و به هر حال اینها نیست. ضمن اینکه من بگم الان خوشبختانه ما مترجمین یا مترجمان بسیار برجسته ای داریم که حالا در زمینه فلسفی اگر دوتاشون رو بخوایم ذکر ببریم، حالا کتابی هم معرفی شده باشه، یکی آقای سیاوش جمادی هست که یکی از معروفترین کارهاشون ترجمه هستی و زمان هایدگر هست، و دیگری آقای میرشمس‌الدین ادیب سلطانی هستن که نقد عقل محض کانت از مهمترین ترجمه هاشون هست، و برای این دو استاد گرانقدر هم آرزوی طول عمر و موفقیت روزافزون میکنیم.
دوستان عزیز، همراه با آقای شیرخانی میریم لیستی از جدیدترین کتابهایی که به آرشیو صوتی کتابخانه های نابینایی اضافه شدن رو میشنویم. برمیگردیم و در خدمت آقای شیرخانی خواهیم بود که ما رو از صحبتهای خودشون بهره‌مند کنند.
شنوندگان نواک سلام، با هم لیستی از جدیدترین کتاب‌هایی که به آرشیو صوتی بخش‌های نابینایان کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور می‌کنیم. کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح، چاپ دوم 1366، ناشر انتشارات سعید نو، تعداد صفحات 327 صفحه، موضوع داستان‌های ایرانی قرن 14. کتاب تغذیه قدرتی برای بدنسازان نوشته سوزان کلاینر، ترجمه جواد گروهی، چاپ اول 1384، ناشر انتشارات نشانه، تعداد صفحات 334 صفحه، موضوع توصیه ها و اطلاعات علمی درباره تغذیه برای پرورش بدن. کتاب حکمت مردان صحرا نوشته تامس مرتون، ترجمه فروزان راسخی، چاپ سال 1385، ناشر نشر نگاه معاصر، تعداد صفحات 232 صفحه، موضوع شرح احوال و افکار تامس مرتون و سخنان راهبان صحرانشین. کتاب دخمه های واتیکان نوشته آندر جید، ترجمه سیروس زکا، چاپ 1372، ناشر انتشارات یزدان، تعداد صفحات 339 صفحه، موضوع داستان های فرانسوی. کتاب دروغ هایی که زنان باور می کنند و حقایقی که آنها را آزاد می سازد، نوشته نانسیلی دموس، ترجمه پریسا پورعلمداری، چاپ هفتم 1400، ناشر نشر معارف، تعداد صفحات 136 صفحه، موضوع مسائلی در باب نقد فمینیست. کتاب دوباره فکر کن، قدرت دانستن چیزهایی که نمیدانیم، نوشته آدام گرانت، ترجمه تیم ترجمه نشر نوین، چاپ 8401، ناشر نشر نوین توسعه، تعداد صفحات 288 صفحه، موضوع مواجه شدن با درونیات بدون واسطه برای رشد شخصیت و پرورش ذهن. کتاب آخرین گلوله صیاد، نوشته داوود امیریان، چاپ 1385، ناشر نشر سریر، وابسته به بنیاد آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، تعداد صفحات 164 صفحه، موضوع علی صیاد شیرازی، داستان جنگ ایران و عراق. کتاب ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی، تعامل و تقابل با سیاست خارجی آمریکا، نوشته ولی کوزه‌گر کالجی، چاپ 1394، ناشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تعداد صفحات 460 صفحه، موضوع رویکرد تطبیقی به منافع و اهداف سه کشور ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی با توجه به عامل سیاست خارجه آمریکا. کتاب خاطرات شازده حمام جلد 5، نوشته محمد حسین پاپولی یزدی، چاپ دوم 1400، ناشر انتشارات پاپولی گوتنبرگ، تعداد صفحات 290 صفحه، موضوع خاطرات در میان کردهای سلیمانیه. کتاب زنان داستان نویس نسل سوم، 65 داستان با تفسیر، گزینش و تفسیر جمال میرصادقی، چاپ پاییز 1397، ناشر نشر مرواری، تعداد صفحات 637 صفحه، موضوع بررسی 65 داستان کوتاه از نویسندگان زن پس از انقلاب.
آقای شیرخانی، شما توی مسائل فلسفی که خوندین کدوم مسئله فلسفی براتون جذابیت بیشتری داشته و دنبال کتاب‌ها و مطالب بیشتری راجع به اون مسئله بودین؟
ببینید، من به شما عرض بکنم که فلسفه ما رو به دنبال خودش میکشه، یعنی من رو حقیقتا میکشه. من حقیقتش به اون معنی در اول صحبتم خدمتون عرض کردم، هر جا کسی حرف جدیدی میزنه آدم باید بهش گوش بکنه، به خصوص در فلسفه، به خاطر اینکه بر صورت مثلا میگم من الان دارم کتابای مثلا نیچه رو میخونم. حالا البته نیچه مثال خوبی نیست، چون نیچه خودش بر صورت منتقد و ایرادگیر نظام‌های فلسفی پیش از خودشه، اما مثلا من دارم هگل میخونم. خب اگر فرض کنید من ببینم که مثلا پرودون یا دیگران دارن بر هگل ایراد میگیرن، یا خود نیچه یا سورن کیرکگارد داره تفکر کلی و مطلق هگلی رو مورد بحث قرار میده و ایراداتی بر اون وارد میکنه، من به عنوان یه فیلسوف یا علاقمند به فلسفه نمیتونم بگم که آقا من فقط طرفدار هگلم. فلسفه جایی نیست که آدم توش توقف کنه. اما خب به هر حال با توجه به مسائلی که در فلسفه برای خود من مطرح هست، من یکی از علاقه اصلیم گفتم فلسفه علمه و در این زمینه خیلی خودم علاقمندم، اما این به این معنی نیست که من آثار شاخه‌های دیگه فلسفه رو نخونم، چون من هر چقدر آثار مربوط به شاخه‌های غیر از فلسفه علم رو بخونم، دید و وسعت نظر و زمینه پیدا می‌کنم برای اینکه در زمینه تئوری علمی بتونم منشأ اثر باشم و تئوری علمی خودم رو بسط و گسترش بدم با توجه به ایراداتی که دیگران مطرح می‌کنن. میگم فلسفه چون زمینه گفتگو هست، من خودم شخصا به عنوان علاقمند یه مقداری از اون اصول حرفه‌ای خوندن عدول کردم و آثار مختلفی رو در زمینه‌های مختلف خوندم و این به من کمک کرده که حواسم رو جمع بکنم که همونطور که عرض کردم خدمتون دچار جزمیت نشم که بگم نه نیچه درست‌ترین حرف رو در فلسفه زده، نه دیگه روی حرف هگل نمی شود حرف زد و این مسئله من فکر میکنم شکل دهنده علایق و مطالعات اندک من در زمینه فلسفه فکر میکنم بوده تا حالا.
مسائلی از فلسفه غرب رو تا حالا مقایسه‌ای با فلسفه اسلامی خوندین؟
نه، حقیقتا من اطلاعات و مطالعاتم در فلسفه اسلامی کمتر هست. البته چرا؟ یعنی من خب مقایسه میکنم به هر حال، ولی خودم احساس میکنم که فلسفه اسلامی متاسفانه اونجوری که باید و شاید نتونسته خودشو به پای فلسفه های غربی برسونه. حالا من برای اینکه این مسئله در حد ادعا باقی نماند یه مسئله رو برای شما بیان میکنم که البته نمیخوام وارد جزئیات بشیم به خاطر اینکه شنوندگان عزیزمون رو آزار ندیم، اما یه اشاره کوچیک فکر میکنم بهش بد نباشه و اون هم این هست که در فلسفه اسلامی ما هنوز درگیر جوهر و عرض هستیم، اما مکاتب پیشرو هم در منطق هم در فلسفه اجازه نمیدن که به ما به این شکل سنتی مسئله جوهر رو ما مطرح بکنیم. خب شما الان، من یه مثال کوچیک برای شما میزنم و یه توضیح کوچیک درباره هایدگر میدم و میگذریم از مسئله. توضیحم این هست که شما میز رو تصور بکنید. برای میز چه جوهری میخوایم در نظر بگیریم؟ امروز روزی که ما میز چوبی داریم، میز فلزی داریم، از لحاظ جنس ما نمیتونیم مثل قدیم و فلاسفه قرون وسطا و سنتی و فلسفه یونان جوهر میز رو به چوبی بودن محدود بکنیم. خب البته برای دوستان تعریف جوهر رو هم بکنم، بگم جوهر اون چیزی است که اگر نباشد یک موضوع یا یک چیز از موضوعات و چیزهای دیگر قابل تشخیص نیست و وجود نخواهد داشت. مثلا همین میز رو اگر در نظر بگیریم، ما باید دنبال این باشیم که ببینیم چه چیزی هست که میز رو از صندلی متمایز میکنه. خب حالا این خیلی مورد بحث بوده بین فلاسفه امروزی. حالا از جهت جنس من توضیح دادم که نمیشود محدود کرد، از جهت شکل هم نمیشود محدود کرد. ما الان مثلا میز چهارگوش داریم، میز شیشگوش داریم، میز گرد داریم، از لحاظ ارتفاع نمیشود مطرح کرد. حتی میز خیلی کوچک داریم، میز اصلی داریم، میزهای بزرگی داریم که حالت میز کنفرانس داره و بسیار انواع و گونه های دیگر. و میرسیم به نظر خیلی جالب های دیگر که البته حرف آخر نیست و های دیگر معتقد است که این توانایی انسان یا به قول به زبان پیچیده و مغلق خودش دازاین هست که کاربرد میز رو مشخص میکنه. او میگوید که من به عنوان هستنده و به عنوان تجربه کننده هستی هستم که میز رو نمیشینم روش، میز رو روبروی خودم قرار میدم. ولی خب حالا چون قرار نیست که وارد جزئیات بحث بشیم، نظریات او هم ایرادات خاص خودش رو داره و حالا اینجا جاش نیست. من فقط طرح مبحث کردم که بگم یک چنین اتفاقاتی در فلسفه غرب افتاده و فلسفه اسلامی من فکر میکنم که خیلی جا داره که فعالیت بکنه و به ایراداتی که مثلا در همین مفهوم جوهر ما بحثشو کردیم وارد کردن انبوه و خیلی فیلسوفان پاسخهایی درخور بده.
میشه گفت فیلسوفانی اومدن و پاسخ دادن و گفتن که مثلا از نظر جسم بودن جوهر رو بعدن در باب جسم بودن تقسیم کردن، یعنی میز رو همون فعلا جسم بودنش رو در نظر گرفتن، بعد این جسم رو حالا جنس هاشو تقسیم بندی کردن که اونجا دیگه دوباره در واقع اعراض رو میگیره که چوبی باشه یا مثلا شیشه‌ای باشه یا فلزی باشه. حالا به قول شما اینا مباحثی هست که علاقمندان به فلسفه و کسایی که واقعا خواهان فلسفه هستن خودشون باید برن. همین مبحث خودش میتونه یه سرآغازی باشه برای کسایی که دوست دارن فلسفه بخونن و اصلا برن اینو در بیارن و خودشون دنبال کنن که اصلا میز چی هست، جوهر ده. میز چیه و شروعش کجاست دیگه.
ببخشید من یه توضیحم بدم. خب حالا دوستان میپرسن که حالا چه فرقی میکنه که جوهر میز چی باشه. خب من فقط این توضیح لازمه که واقعا خدمت دوستان عزیز عرض بکنم که ببینید، ما در شروع کردن فعالیت‌های علمی و به هر صورت حتی زندگی روزمرمون مجبوریم دسته‌بندی بکنیم. ما اگر نتونیم میز رو بنابر جوهرش و بنابر ذاتش تعریف بکنیم، حالا بحث میز نیست، خیلی از فعالیت‌های دیگه‌مون هم در خور این هستن که ما حدود و ثغورشون رو بتونیم مشخص بکنیم و بتونیم بین اون چیزهایی که مورد نظر ما هستن و موضوعات دیگه فرق بگذاریم که بتونیم برای راحت تر شدن کارمون دستبندی بکنیم. اگر این تعریف و این امکان مشخص کردن حدود و ثغور وجود نداشته باشه، ما در دستبندی مقولات حتی مربوط به زندگی روزمره بشری دچار مشکل میشیم و کارمون به عنوان انسان، به عنوان حتی یک کسی که میخوایم زندگی بکنیم هم سخت میشه. اینه که ما اصرار داریم که جوهر و ذات چیزها چی هستن و چرا ما باید مسائل رو تعریف بکنیم و قالب بندی بکنیم. چون قالب بندیه که به بشر کمک میکنه. شما الان توی کامپیوتر اگر بخواین بگردین، اگر فولدر بندی وجود نداشته باشه، اگه پوشه وجود نداشته باشه، چجوری میخواین توی اون همه، خب الان قابلیت سرچ اضافه شده ولی در بسیاری از سیستم عامل‌های حالا کمتر پیشرفته این قابلیت تحقیق و قابلیت جستجو وجود نداشت. و اگر قابلیت جستجو وجود نداشته باشه، ما چطور میخوایم واقعا به اون چیزی که مد نظرمون هست به راحتی و به سهولت دست پیدا بکنیم؟ ضمن اینکه ما اگر نتونیم مسائل رو دسته‌بندی بکنیم، نمیتونیم خیلی از کارها رو انجام بدیم. مثلا نمیتونیم، فرض کنید شما انواع یه دارویی رو مثلا در نظر بگیرید که برای سردرد ما انواع داروهای مختلف داریم. اگه ما نتونیم این داروها رو دسته‌بندی بکنیم، چطور میخوایم اون داروی خاص مورد نظر پزشک رو برای یک نوع خاصی از سردرد در نظر بگیریم؟ اینه که قالب بندی و دسته‌بندی به ما کمک میکنه که بهتر بشه. حالا این یکی از باز فایده های پیش پا افتاده باز به نسبت تعریف مسائل هست. فواید دیگه هم داره که حالا من بهش اشاره نمی کنم، به خاطر اینکه هم مسائل پیچیده میشه و شنوندگان عزیز ممکنه سردرد بگیرن. همین که بالاخره خودشون برن بخونن و مطالعه بکنن و ببینن که چقدر این مسائل مهمه برای زندگی بشری و چه نتایج شگرف میتونه داشته باشه، نتایجی که به هیچ عنوان سرگرمی نیست. حالا ما نپرداختیم واقعا به هدف فلسفه و یه کمی تو لابلای بحثامون گم شد. فکر میکنم اگه شما اجازه بدین و شنوندگان عزیز مایل باشن، یکی دو جمله هم در مورد هدف فلسفه بگیم، گرچه یه اشارات کوچیکی من اوایل بحث کردم اما فکر میکنم مفید باشه که روی موضوع درنگ کوچیکی بکنیم. هدف فلسفه در حقیقت این هست که اولا شناخت ما رو تسهیل بکنه و به ما بگه که آیا قانون کلی بر هستی حاکم هست یا نه. من فکر میکنم تمام این مقوله ها، دستبندی ها، تلاش ها، فرموله کردن های قضایای عقلانی، چون و چراها و گفتمان ها و گفتگوهایی که افراد و نظام های فکری در قالب و چارچوب فلسفه با هم میکنن، برای همین هدف هست که ما بتونیم شناختمون رو تسهیل بکنیم، بفهمیم که آیا میشود از راه بهتر و سرراستری به شناخت دست پیدا کرد یا نه. شناخت حالا خودش چیه؟ شناخت یعنی اینکه ما به اونجا برسیم که دیگه سوالی در هستی برای ما وجود نداشته باشه، که البته مرحله خیلی عالی و فعلا دور از دسترسی است، بخاطر اینکه ما با مشکلات عدیدهی سر و کار داریم و رسیدن به این هدف فعلا مشکله و احتیاج به نوابقی داره که بیان و با توضیح دادن فرایند شناخت، روند شناخت، برای ما بگن که اصولا شناخت چی هست، تا ما بتونیم از طریق شناختن شناخت برسیم به اونجایی که شناخت رو بشناسیم. حالا شاید دوستان فکر کنن حرف من همانگوییست که آیا خود شناخت قابل شناخت است. خب اینم ما به عنوان یه هدیه و از رهاورد فلسفه ما این هدیه رو تقدیمش میکنیم که آیا شناخت قابل شناختن هست یا بازی با کلمات هست این حرفی که ما مطرح میکنیم. اینه که من گمان میکنم که موضوعات فلسفه ما رو باید نهایتا به اینجا برسونن.
خیلی هم عالی آقای شیرخانی، واقعا صحبت های جالبی، من حقیقتا خودم لذت بردم و خیلی هم عالی صحبت کردین. چقدر هم خوب شد که راجع به هدف فلسفه صحبت کردین، واقعا در لابلای صحبت هامون گم شده بود. و یه مسئله خیلی قدیمی رو پیش بکشم، شاید خیلی ها هنوز این سوال براشون پیش بیاد، حتی توی مثلا جوک ها، توی معماهایی که پیش میاد، نظرتون راجع به این رو بگین که تخم مرغ اول بود یا مرغ؟ اصلا راجع به این توضیح بدین، آیا این واقعا یه موضوع فلسفیه؟
بله بله به به، چه خوب، آفرین آفرین آفرین، واقعا منو سر ذوق آوردین،
خواهش
خیلی
میکنم.
خوبه خیلی خوبه. ببینید چقدر خوب که شما این بخت رو به من دادین که من از این دریچه واقعا و به راهنمایی شما با شنوندگان عزیز هم کلام بشم. خیلی مسئله مهمی رو واقعا اشاره کردین. خب اول مرغ بود یا تخم مرغ؟ خب هر کیو این سوال رو براش مطرح بکنی میگه که بابا این یه سوال سرکاریه بابا، حالا اگه یه خورده خلاصه لوتی مسلک باشه میگه بابا ما رو گرفتی ها. ولی نه، واقعا این بحث مهمی است. حالا عوام این مسئله رو تلقی سرکاری ازش دارن و بیهودگی پرداختن به چنین مسئله‌ای رو همیشه متذکر میشن و فلاسفه هم از چنین مسائلی با عنوان دور باطل یاد میکنه. اما مسئله اینه که بالاخره ما منشأ هستی رو باید مشخص بکنیم دیگه، چون شناخت همونطور که گفتیم شناخت کامل و بیواسطه و یقینی، یعنی شناختی که ما دیگه سوالی برامون توی عالم هستی مطرح نباشه، حتی این سوال که ما از کجا اومدیم، به کجا میریم، هدف زندگیمون چیه و چرا من در زندگی موفق نبودم، حتی چرا من در زندگی موفق بودم، حتی میدونی همه این سوالات رو شامل میشه. برای اینکه ما بدونیم اول مرغ بود یا تخم مرغ، خب همینطوری که ما نمیتونیم بدونیم، لازمش اینه که ما بدونیم. گوش میکنیم، ما اگر ندونیم نمیتونیم به این سوال جواب بدیم، چون ما که نبودیم. لحاظ تجربی من یه انسانم، مثلا یه سن محدودی دارم، شما هم خب یه سن محدودی دارین و هیچ کدوم از ما آغاز و منشأ هستی رو که درک نکردیم. ما که نبودیم عالم آفریده شد، یا حالا اگر بعضیا معتقدن که عالم از ازل ماده وجود داشته، حتی این رو هم ما درک نکردیم. پس باید ما بدونیم و فلسفه راه دونستن و چگونه دونستن رو باید برای ما باز بکنه. میدونین ما اگر علممون به جایی برسه، فلسفه کمک غیر مستقیم به این کار کنه. از چه طریقی؟ از طریق اصلاح روش های ما برای دست یافتن به علم. گوش میکنین؟ این خیلی مسئله مهمیه که حالا بخوام وارد جزئیاتش بشم خیلی مسئله پیچیده میشه، اما فلسفه از طریق اصلاح روش های ما برای دست یافتن به علم و بهبود و تصحیح و تکمیل تجربه ما از جهان. خب خیلی ها میگن آقا این چه ربطی به فلسفه داره؟ مگر در اروپا که پیشرفت کرد و ابزار دستیابی ما به جهان رو گسترش داد، برای ما ذره بین ساخت، برای ما میکروسکوپ ساخت، برای ما تلسکوپ ساخت، مگه فلسفه کمک کرد؟ با اجازه همه شما عزیزان باید بگم بله. اولین اتفاقی که افتاد این بود که افرادی نظیر راجر بیکن اومدن تغییر دید دادن. چی گفتن؟ گفتن آقا ما باید خودمون به مشاهده بپردازیم، باید طبیعت رو مشاهده بکنیم. و بعدها فرد دیگری به نام فرانسیس بیکن اومد شروع کرد که آقا ما باید طبیعت رو رام بکنیم، یعنی سرآغازهای علم نوین رو ریختن. بعضی ها با نظریه مثل فرانسیس بیکن، بعضی ها در عالم عمل مثل آقای گالیله و گالیلیی. این افراد قبل از اینکه کار علمی بکنن نگرششون تغییر کرد و این تغییر نگرش محصول فلسفه است و فلسفه به ما کمک میکنه که ما بخوایم که جهان رو بشناسیم. همین خواست دانشمندان برای شناخت هستی خودش یه مسئله فلسفیه. چرا ما باید هستی رو بشناسیم؟ این خودش یه سوال فلسفی است که اگر فلسفی بهش نگاه نکنیم هم خالی از بار و پیش‌فرض‌های فلسفی نیست. یک نظریه رایجی هست در عالم علم، میگن ما مشاهده بدون نظریه نداریم. شما اگر میخوای خورشید رو ببینی، یا مثلا بگی که خورشید دور زمین میچرخه یا زمین دور خورشید میچرخه، همین خواست شما برای مطالعه، برای دستیابی به شناخت اصیل، اولین حرکت نظری و فلسفی شما برای شناخت مسئله است که آیا خورشید به دور زمین میچرخه یا زمین به دور خورشید میچرخه. لذا فلسفه با اصلاح و بهبود و تکمیل روش‌های علمی ما به ما کمک می‌کنه که ما سرمنشأ جهان رو بشناسیم و ببینیم که آیا اول مرغ بوده یا تخم ما. درست است که الان نمیتونیم جواب مستقیمی به این سوال بدیم، اما در سایه فلسفه و اصلاح روش‌های علمی حتماً به این پاسخ دست خواهیم یافت و این مسئله را از دور باطل بودن خارج خواهیم کرد. اگر مسئله‌ای به مقدماتش تجزیه بشه، من فکر میکنم خیلی به ما کمک خواهد کرد که ما را از بدفهمی مسئله در وهله اول و در وهله دوم گرفتار شدن به دور باطل خارج بکنه. مسئله مهمی دیگه که ارتباط مستقیم با فلسفه پیدا میکنه مسئله وجود خدا هست. خب ما اگر بخوایم این مسئله رو بدون تجزیهش به اجزایش مطرح بکنیم، خب خیلی مسئله بزرگی است. آقا عالم میگن بزرگترین و دورترین نوری که به ما رسیده مثلا از فاصله 13.5-14 میلیارد سال نوری به ما خب برخورد کرده. خب ما اگر بخوایم جهان رو در این وسعت خودش ببینیم، چطور میتوانیم به این سوال مهم و حیاتی پاسخ بدیم؟ پس لذا اولین مسئله اینه که دوچار حراس نشیم و این مسائل رو بیهوده ندونیم. اگر ما بدونیم که هدف زندگیمون چی هست، این فایده رو برامون داره که ما اگر رنج هم در طول زندگیمون میبریم، برای خودمون این توجیه رو به وجود بیاریم که خب در سایه چنین هدفیست که من دارم رنج میبرم. و تنها نظامی که میتونه به ما کمک بکنه که چنین مسائل فعلا لاینحل و دور از دسترس و دور از افق به هر صورت حل شدن رو ما حل بکنیم، گرایش فلسفی است. اولین کام این هست که بیهوده نینگاریم فلسفه را و خار ندانیم و بهش احترام بذاریم و نه تنها احترام بذاریم بلکه بهش علاقمند بشیم و فکرمون رو سوق بدیم به سمت غور کردن در مسائل. و روشمون هم چی باید باشه؟ روشمون هم این هست که فلسفه، من یه تعبیر عامیانه خیلی جالبی ازش دارم، فلسفه حاضر جواب بودن با انصافه. یعنی چی؟ یعنی من میبینم رقیبم در عرصه میدان فلسفی یه جواب خوب داره به من میده، یه جوابی داره به من میده که منو متوجه نقص نظر خودم در فلسفه بکنه. من باید به جواب او احترام بذارم و تأمل بکنم. اگه مشتاق و خواهان و علاقمند رسیدن به حقیقت هستم، نگم تو حرف بی خود داری میزنی، حرف او رو به جان بپذیرم. حتی من یه توصیه دیگه به دوستان علاقمند به فلسفه میکنم، در ذهن خودشون دیالوگ به وجود بیارن، خودشون سوال مطرح بکنن و جوابهای مختلفی رو که میشه به یک سوال داد مطرح بکنن و ببینن کدوم جواب احتمال وقوعش بیشتره، کدوم جواب قدرت اقناعی بیشتر داره و کدوم جواب بالاخره جالبتر هست، کدوم جواب، حالا اگر بخوایم احساس رو هم در فلسفه وارد بکنیم، چنان که خیلی از فلاسفه و متفکران اخیر کردن و گفتن که انسان موجودی داره احساس هم هست، بگن کدوم جواب بکرتر بوده، کدوم جواب خیال انگیزتر بوده، کدوم جواب ابتکاری تر بوده، ضمن اینکه احتمال وقوع یا عدم وقوعش رو هم در نظر بگیرن و عقلانیتش رو هم در نظر بگیرن. من فکر میکنم خیلی جاها عقل و احساس اگر با هم به هر صورت اشتراک منافع ندارن، اما خیلی جاها هم فکر میکنم دارن و یه انسان عاقل میتونه یه انسان مبتکر، یه انسان خودجوش، یه انسان جسور، البته بدون اینکه بخوایم به دیگران لطمه بزنیم، هم میتونیم باشیم در حین عقلانی بوده. من فکر میکنم عقل و احساس هیچ تباین و تضادی لزوماً با هم نداره. حالا بعضی جاها ممکن است داشته باشه است. نمیخوام حرف به قول معروف عوام پسندانه و شعاری بذارم، اما هست جاهایی که عقل و احساس هم دست به دست هم میدن و کمک میکنن که شناخت به هدف اصلی خودش که رمزگشای عالم هست برسه.
خب آقای شیرخانی واقعا ازتون ممنونیم، خیلی خیلی صحبتاتون جامع و کامل بود و اگه کسی علاقه‌مند به فلسفه باشه و حتی خواستار این باشه که فلسفه رو یه روزی شروع کنه، میتونه از همینجا شروع کنه، میتونه این صحبت‌ها رو گوش بده. هم سوال داشتیم، هم معما داشتیم، هم کتاب داشتیم، همه چیز معرفی شد و فکر میکنم نقطه شروع خیلی عالی بود. و شما به عنوان حرف پایانی، توصیه یا هر چیز دیگه‌ای که میتونین برای شنوندگان نواک نسل مانا داشته باشین در خدمتتون هستیم.
من امیدوارم که نقطه شروع خوبی بوده باشه، اما نقطه پایانی نباشه این پادکست بر فلسفه و فلسفه ورزی و علاقمندی دوستان و شنوندگان هر جا و هر وقتی که این برنامه خوب و مفید رو میشنوند. نه، من الان صحبت دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه جز این که باز بر بیهوده نبودن فلسفه تأکید بکنم و بر این مسئله تأکید بکنم که فلسفه فواید زیادی برای حتی زندگی روزمره ما داره. شما گاهی اوقات اگر به فلسفه فکر بکنین و به طریق فلسفی فکر بکنین، ممکن است از پرداختن به نزاهای فردی کوچک هم حتی گاهی اوقات، واقعا میگم این شعار نیست، گاهی اوقات، چون فلسفه یک بخشی از خرد رو هم در بطن خودش داره. مثلا یه کسی میاد به من یه چیزی میگه، من میتونم با پرداختن به ذهن او فکر کنم که خب این ذهن کوچکی داره که داره این حرف رو به من میزنه، یا بگم که حرف او اصلا در جای از هستی واقعا مطرح نیست. حالا ممکن هم هست که فلسفه به خاطر ریزبینی هایی که با آدم میده این مسئله رو با آدم تلقین میکنه که نه، من اگر الان جواب او رو ندم، این فرد در جای دیگه هم بر این کار نادرست و بر این حرف نادرست خودش اصرار خواهد کرد و لطمه های بزرگی به جامعه و بشریت و افراد و اطرافیان خودش خواهد زد. هر دوی این آثار رو ممکنه در زندگی روزمره ما داشته باشه، اما من میخوام به شما بگم که هر کدوم از این دو راه رو که شما پیش بگیرید، به شما پختگی از طرف فلسفه اعطا خواهد شد که مرحله به مرحله آدمها رو باهاشون برخورد بکنید، یعنی از خشونت‌های غیر قابل جبران دور بشید. این خیلی مسئله مهمیه. من نمیخوام شعار بدم مثل برنامه های رادیو تلویزیونی بگم نه آقا خوب باشید، بد باشید، بد مطلق باشید یا خوب مطلق باشید. نمیخوام اصلا به کسی چیز بکنم، اما یه خواهش دوستانه، حالا توصیه که نه، من در جایگاهی نیستم به کسی بخوام توصیه کنم، مثلا همچین مقامی ندارم که بخوام چیز کنم. من شاگرد به هر صورت مکتب فلسفه هستم و حتی بیشتر از این که خودمو فلسفه دان بدونم، فلسفه خان میدونم و دوستدار فلسفه. اما اینو میخوام به دوستان عرض بکنم به عنوان یه شاگرد کوچک، که مطلب این است که اگر ما هم میخوایم کار غیر قابل جبرانی بکنیم، واقعا راهی دیگه پیش راهمون وجود نداشته باشیم، میدونین؟ یعنی ظرفی نباشیم که زود پر میشیم. میدونین چی میخوام بگم؟ حرف اصلیم اینه، میخوام بگم ظرفی نباشیم که زود پر میشیم، گنجایشمون رو به واسطه فلسفه بالا ببریم، که اگر کاری هم برخلاف میلمون میخوایم بکنیم، برخلاف بر صورت اون چی که نیت درونیمون هست میخوایم بکنیم، بگیم آقا من راههای دیگر رو هم رفتم. حالا یه مکتب دیگه هم هست، من این آخر بس یه اشاره کوچیکی بهش میکنم، خیلی مکتب جالبی هم هست، یعنی یه مسئله رو مطرح میکنن جالبه. این اون مکتب هم عملگرایی یا پراگماتیسم هست، که کارهای بشر رو بر اساس عملگرایی و بر اساس اون چیزی که دنیا پیش روش میذاره و بر اساس احتیاجات عملی بشر بر صورت توضیح میدن. سر دستشون هم و بزرگترین فردی که در این مکتب فکر میکنه ویلیام جیمز آمریکایی هست، روانشناس و فیلسوف معروف. البته خب افراد دیگه هم هستن، کمک هم بسیار کرد به تروتسکی در آمریکا، جان راولز یا مثلا ریچارد رورتی. یک کتابی داره، حالا باز صحبت کتاب شد، ما داریم، در اختیارم هست، تو بازار نشر هم هست برای همه عزیزان، اولویت دموکراسی بر فلسفه، مال آقای ریچارد رورتی هست، که کلن در همین راستای مشی عملگرایانه میگوید که ما نباید بر صورت به مسائل چون و چرا بکنیم و باید گرایش تساهل و تسامح خودمون رو در زندگی انسانی بالا ببریم و برای دستیابی هرچه بیشتر انسان به آزادی تلاش بکنیم. برصورت این هم یه نظری هست. حالا اینو میخواستم بگم، شاید ما به قول پراگماتیستا و عملگراها در جهان با مسائلی سر و کار داشته باشیم که مهارت عملی ما رو بیشتر به طلبه و کمتر به مسائل نظری احتیاج داشته باشیم، اما من همونطور که گفتم ما جهان خالی از فلسفه نداریم. حتی خود این نظری که عملگراها ابراز میکنن که جهان بر صورت عاری از مسائل البته نمیگن حالا عاری از مسائل نظری، ولی اهمیت رو بیشتر به مسائل نظری میدن. این هم خودش یک گرایش و یه رویکرد فلسفیه. و به عنوان حرف پایانی میخوام بگم شاید ما بر صورت با جهانی غیر قابل پیش بینی سر و کار داشته باشیم و رو به رو باشیم، اما فلسفه به ما کمک میکنه که در این دریای طوفانی ظرفیت و گنجایشمون رو بالا ببریم و کمتر دچار تلاطم بشیم، یا اگر هم قرار هست رنجی ببریم رنج رو بهتر تحمل بکنیم. گرچه الان که فکر میکنم میبینم پاره ای از رنج ها هستن که خارج از تحمل انسانه، اما میتونم این رویکرد رو پیش بنهم که فلسفه به ما کمک بکنه که به راه حل خوبی برای رنج نبردن دست پیدا بکنیم.
تشکر آقای شیرخانی عزیز، خیلی لطف کردین، خیلی از صحبتاتون استفاده کردیم، مسلما شنوندگان نواک هم استفاده میبرند و این صحبتهای شما فتح بابی میشه برای شروع فلسفه، خوندن کتابهای فلسفی و اندیشیدن درباره خرد و اندیشه درست. ممنونم، بازم تشکر میکنم که در این روزها که وقت همه پر هست شما پذیرفتین میهمان نواک باشین و ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم، من هم شما و شنوندگان از به خدای مهربان و بیکرانه میسپارم.
خدا نگهدارتون، ممنون، لطف کردین، سپاسگزارم.